بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 121 سطر 10. کمرات بالانسان بالفعل و لطایفه المتفننه و اطواره، کما قال تعالی لقد خلقكم اطوارا. گفتیم که عرفا حکم کردند به این که کثرت اعتباری است و مرادشون از کثرت ماهیات، نه وجود و شؤون وجود. ولی کسانی فکر کردند که مرادشون از کثرت موجوداته و حکم کردن به این که موجودات اعتباری هند، در حالی که اونها نگفتند موجودات اعتباری هند، اونها گفتند ماهیات اعتباری هند. موجودات دارای وجودند که اون وجود اعتباری نیست. بعد وارد شدن در باره وجود بحث کردند تا ثابت کنند که وجود دارای کثرت نیست. چون ممکنه کسی بگه عرفا که گفتن کثرت اعتباری است، خب وجود هم کثیره و اونها گفتن کثرت اعتباری است، دیگه تعیین نکردن که مراد از کثرت ماهیت کثیر است یا مراد از کثرت وجودات کثیر است. تعیین نکردن، به طور مطلق گفتن کثرت اعتباری است و چون وجودات کثیرند پس قول اونها شامل وجودات هم میشه. بنابراین باید حکم کنیم که هم وجودات اعتباری هستند هم ماهیات اعتباری هستند. خب وقتی این دو تا رو جمع کنیم میشه موجودات، موجودات هم میشن اعتباری. ایشون بیان میکنه که وجود کثرت نداره و وقتی عرفا گفتن کثرت اعتباری است، اصلا کلامشون متوجه وجود نمیشه. چرا وجود کثرت نداره؟ چون وحدت وجود وحدت عددی نیست، وحدت حق است. اینا رو دیروز گفتیم. چون وحدت وجود وحدت حق است نه وحدت عددیه، پس کثرت وجود نیست. وقت وحدت حق هم گفتیم وحدتی است که دو بر نمی دارد. گاهی وحدت حقه حقیقی است که دو ندارد، گاهی هم وحدت حقه زلی است که اونم دو ندارد. حقیقیش خداست، زلیش وجود مبسطه، هیچ کدومشون هم دو ندارد. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. بعد تشبیه کردیم کمرات بالانسان بالفعل که اونو میخوام الان توضیح بدیم و بیان کنیم که با اینکه انسان دارای مراتب مختلفه ولی در این حال واحده. نمیخوام بگیم انسان ها واحدند، هر دونه انسانی که شما ملاحظه کنید، هر نفر انسانی که ملاحظه کنید، وجودش دارای مراتب هست و در این حال این وجود دارای مراتب واحده، یعنی از اول عمرش تا آخر عمرش یه وجوده، عوض نمیشه. پس وحدت برای وجودش هست با اینکه این وجود داره مراتبه. و با اینکه این وجود دارای لطائفه و با اینکه این وجود دارای اطواره. سه تا عامل کثرت ما تو وجود میبینیم، یکی مراتب، یکی لطائف، یکم اطوار. با وجود این کثرات ثلاثه که تو وجود هر نفری میبینیم، حکم میکنیم به این که این وجود واحده. پس وجود با هیچ چیزی کثیر نمیشه. بنابراین وقتی عرفا میگن کثرت اعتباری است، اصلا این کلامشون ناظر به وجود نیست، چون تو وجود ما کثرت نداریم که ما خوب کنیم به اینکه کثرت اعتباری است و نتیجه بگیریم به اینکه وجود اعتباری است. کثرت فقط تو ماهیته. بنابراین اگر حکم کردیم که کثرت اعتباری است، نتیجه میگیریم که ماهیت اعتباری است، نه وجود اعتباری است و نه موجود اعتباری است. حالا باید بیان کنیم که مراتب انسان، لطایف انسان و اطوار انسان متفاوته. اینو باید توضیح بدم، بعدن بیان کنیم که ولی وجودش واحد است. این که وجود واحد ظاهر نتیجه بیان نداره. از اول عمر تا آخر عمرش نگاه میکنیم یه وجود داره، لذا نه خودش خودشو شخص دیگر میبیند، نه ما او رو شخص دیگر میبینیم. از اول میگیم همینه، تا آخرش میگیم همینه. اما مراتب انسان مختلفه. انسان مرتبه کودکی داره، مرتبه جوانی داره، مرتبه میگن عاقلی داره، مرتبه سن داره، تا آخر مرتبه فرتوتی داره. این همه مراتب سن انسان هست. ولی در تمام این مراتب یک انسانه. اگر شما بدنش نگاه کنید، بدن فرق میکنه. گفته شده هر 7 سال یک بار کل سلولای بدن عوض میشه، پس بدن یکی نیست. اگر شکل رو ببینید، هیکل رو ببینید، اینا رو میگید یکی نیست، ولی وقتی وجود میبینید میگید یکیه. از اول تا آخر این یک وجوده، یک انسانه، منتها وجود مستمر. پس مراتب متفاوتن. این مراتب روشن شد. اما لطائف، لطائف دیروز گفتن 8 تا یا 7 تا، البته رایج اینی که 7 تا و اکثر افرادم لطائف انسان رو 7 تا میگیرن. از اون 8 تایی که من دیروز گفتم یکیشو حذف میکنن. گفتم طبع و نفس و عقل، قلب و روح و سر، این شد 6 تا، خفی و اخفا این شد 8 تا، که اینه دیروز توجیه داده شد و منظور از اینها بیان شد. اما اطوار یعنی طور، جمع طور، وجودات ما اطوار، وجود ما اطوار داره، وجود ما اطوار داره. اطوار یعنی چی؟ صد را معتقده، به طور خلاصه عرض میکنم، همین خلاصم خیلی مطالب رو روشن میکنه. ما همه در عقل، یعنی در عقول عالیه وجود داشتیم، اونها به ما عالم بودن قبل از اینکه ما موجود بشیم، قبل از اینکه وجود خارجی تو این دنیا پیدا کنیم اونها به ما عالم بودن و ما وجود علمی پیش اونها داشتیم، نه وجود علمی بلکه وجود عقلی، که در وجود عقلی تعدد نیست. همه ما انسان‌ها به وجود واحد جمعی پیش او موجود بودیم، مثل ملکه اجتهاد که در ملکه اجتهاد تمام هزاران مسئله به وجود واحد جمعی موجوده، بعداً تفصیل پیدا میکنه، تو رساله نوشته میشه. ما هم در اونجا، یعنی همه انسان ها در رب و نوعمون بنابر نظر صدرا و در عقل فعال بنابر نظر صدرا و مشا وجود واحد جمعی داشتیم. از اونجا تنزل کردیم، آمدیم تو عالم مثال. در عالم مثال وجود فردی پیدا کردیم، از هم جدا شدیم. زید از عمر جدا شد، عمر از زید جدا شد، وجود فردی پیدا کردیم، ولی مادی نشدیم، مثالی شدیم. بعد از اونجا خدا ما رو تنزل داد به این عالم. در این عالم به نحو یک صورت، نه نفس، به نحو یک صورت شدیم، صورتی که جمادم اون صورت رو دارد. منتها جماد صورتی را دارد که به شرط لاست از جمادیت بالا نمیره. ما هم صورتمون صورت جمادی بود ولی لا به شرط بود، بهش خدا اجازه میداد جلو بره. این صورت جمادی به عنوان نفس نازل شد، آمد تو این جهان، به ماده‌ای که قرار بعداً بدن من بشه تعلق گرفت. چجوری تعلق گرفت؟ حلول کرد، چون ضعیف بود حلول کرد، حلول در جسم کرد، حلول در عناصر مجتمع کرد، یا حلول در نطفه کرد، شد نفس. وقتی حلول کرد در جسم شد جسمانی. پس نفس در ابتدا جسمانی است. این نفسی که الان ما داریم نبود، صورت معدنی بود، صورت معدنی بود، هیچ ادراک نداشت، رشد نداشت، فقط کارش این بود که میتونست مرکب از عناصر رو از تفرق حفظ کند و نذاره این عناصر مجتمع متفرق بشن. کارش همین بود. صورت مدنی هم کارش همینه. پس یه دونه کار بیشتر نداشت، حالت صورت داشت، حلول کرده بود، جسمانی بود. مشا میگه از اولی که عقل نفس منو افاضه میکنه، مجرد افاضه میکنه و این میاد به بدنی که لایق گرفتن نفسه تعلق پیدا میکنه، این بدن زنده میشه. صدرا اینو نمیگه. صدرا میگه انقدر این تنزل میده، نفس وقتی تو عالم مثال بود نفس بود، بعد تنزلش داد، هی رقیقش کرد، پایینش آورد تا در حد یه صورت معدنی شد. بعد این صورت معدنی رو تعلق داد به این جسم، تعلقش هم به نحو حلول بود، پس شد جسمانی. به همون جسمی که مجتمع من العناصر بود، مجتمع من العناصر بود. حالا نمیدونیم چه مرحله ای، شاید اوائل نطفه بود، شاید قبل از نطفه بود، اینا دیگه خود خدا میدونه. تعلقش داد به این جسم و حلولش داد در این جسم، جسمی که مجتمع از عناصر بود، یا شاید به لبه نطفه بودن رسیده بود. بعدن این یک طور از وجود به ما داده، دقت کنید، یک طور از وجود به ما داده، اسمشو میذاریم طور وجود جمادی که فقط شأن جمادی داره، هنوز رشد براش نیست، ادراک هم که مرحله حیوانیتی هنوز حاصل نشده. بعد چون این صورت اجازه ترقی دارد، به حرکت جوهری ترقی میکنه، میاد سه تا نیروی دیگه بهش داده میشه، یعنی به خاطر تکاملی که پیدا میکنه سه تا نیروی دیگه بهش داده میشه، نیروی تغذیه، تنمیه، تولید مثل، تازه میشه نفس نباتی. همون صورت که ترقی کرده در حالی که شأن قبل خودش رو که حفظ المرکب عن التفرق حفظ میکنه، سه تا شأن دیگه هم به زمینی میشه، تغذیه، تولید و تنمیه، میشه نفس نباتی. این طور، این میشه طور دوم، همون صورته میشه نفس نباتی. تا حالا اسمشو صورت میذاشتیم، نفس نمیگفتیم، چون یک کار بیشتر انجام نمیداد. صورتی که یک کار انجام میده اسمش صورته. دو کاره، سه کاره که بشه اسمش میشه نفس. وقتی حالا چهار کاره شد، هم حفظ المرکب عن التفرق کرد، همون سه تا دیگر انجام داد، دیگه بهش صورت نمیدیم، از این بهش از اینا بهش نمیدیم، اون تا نفس نباتی، چون خصوصیات نباتیت رو داره که این سه تا خاص است، یعنی تولید و تنمیه و تغذیه خاصه نباتی. حالا شد نفس نباتی. این طور دوم، طور اولی که برای نفس ما بود طور جمادیت و مدنیت، طور دوم طور نباتی. بعد دوباره این همین صورت که حالا شده نفس نباتی تکامل بیرون، یعنی حرکت جوهری میکنه، تکامل بیرون میکنه، بعد اثر تکامل دو قوه دیگه به او اضافه میشه، حس، احساس و حرکت بدن، تازه میاد تو مرحله ای همیشه نفسه. این میشه طور سپر، بعد متولد میشه. دارم عرض میکنم با حرکت، حرکت جوهری، حرکت جوهری، من همه اینا رو میگم، هیچ چیز کم نمیذارم. اونی که نگفتم بپرسید، اونی که گفتم بپرسید. نه خب دیگه خداوند اجازه حرکت بهش داده دیگه، اصلا ذات طبیعت این صورت اینه که حرکت کنه، مسلم مدد از بالا داره بهش میرسه، ولی خدا این رو بیقرار آفریده، یعنی متحرک آفریده، ذاتن حرکت میکنه، نه حرکت از بین بهش داده بشه، ذاتن حرکت میکنه منطقه با امداد اینا. این طور سوم بود، حیوانیت طور سوم. بعد با دنیا میاد، متولد میشه، حیوان بالفعل متولد میشه، انسان بالخفه. بعضیا همین طور حیوانیتشون رو حفظ میکنن تا دم مرگ، قوه عاقله بهشون داده نمیشه. بعضیا نه، توفیق پیدا میکنن، قوه عاقله بهشون داده میشه، تازه میشه انسان بالفعل. از انسان بالقوه که حیوان بالفعل در میاد، میشه انسان بالفعل. این در این طور، وقت تو این عاقل میشه، تو عاقل شدنش هم مراتب داره، یعنی طورهای مختلف داره. عقل حیولانی ابتدا، عقل بالملکه دوم، بالفعل سوم، مصطفی چهارم، بعد میرسه به مرتبه فنا، به مرتبه فنا میرسه، فانی فلاح میشه. که البته بعضی ها به این درجه میرسن، بعضی نمیرسن. اصلا بعضی تو همون مرتبه حیوانیت میمونن، سه تا طور بیشتر ندارن، بعضی ها اطوار بعدی هم دارن. بعد هم تو بعضی ها به مرتبه خفی هم میرسن، مرتبه اخفا میرسن، این هم به طوره، یعنی خودشون لطیفه هستن، ولی وجود وقتی این لطایف رو میگیره طور عوض میکنه. پس این همه اطوار برای انسان هست. لقد خلقكم اطوارا، مرحوم سبزباری آیه اینطوری معنا میکنه، لقد خلقکم اطوارا، ما شما رو اطوار آفریدیم. این ظاهر آیه رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یعنی همه شما رو اطوار آفریدیم، به طوری که این زید یه طوره، اون عمی یه طوره دیگه است و بک یه طوره دیگه است. خب این احتمالش هست، ولی کم انحلالیه. لقد خلقکم یعنی دونه دونه شما رو اطوار آفریدیم، یعنی این کم منحل میشه به تعداد ماها، به هر کدوم از ما داره خطاب میکنه که لقد خلقک اطواران، لقد خلقک اطواران، همینطور به هممون میگه لقد خلقک اطواران، بعد جمع میکنه میگه لقد خلقکم اطوار، منحل میشه. پس ما هر کدوممون اطوار داریم، نه هر کدوممون طوری هستیم غیر از توی دیگر، هر نفری اطوار داره، اطوار همین از کلمه شد، همین طورهای وجود. خب با تمام این کثرتی که در ما هست، کثرت مراتب بود، کثرت لطائف بود، کثرت اطوار بود، با وجود این ما یک وجود داریم از اول عمر تا آخر عمر، واحدیم. و این وحدت ما وحدت حق ذلی است، چون وحدت حق ذلی است کثرت تو این وحدت نمیاد، اون کثرتی که مال اطواره به وجود کاری نداره، وجود واحده، وجود واحده. پس داریم جایی که کثرت حاصل باشد و به وحدت آسیبی نزند، وحدت رو متعدد نکند، چون وحدتش وحدت عددی نیست، وحدت حقه ذلی است. توجه شدید؟ مثال تموم شد. حرفی که دیروز گفته بودیم این بود، کثرات مال ماهیتند، مال وجود نیستند، و این کثرت ماهیت اگرم به وجود سرایت کند، وجود رو مجازن کثیر میکنه، حقیقتا کثیر نمیکنه، بلکه وجود چون وحدتش حق است تا آخر به وحدتش باقی میماند. این ممثل بود. بعد مثال زدیم کمراتب الانسان، مثال امروز روشن شد که در مراتب انسان هم همینه، کثرت هست، این کثرت اون وجود انسان رو کثیر نمیکنه مگه مجازن، بلکه اون وجود انسان چون وجود وحدتش حقه ذلی است همچنان واحد میماند. درست ممثل با مثال تطبیق شد. حالا عبارت توجه کن، یکی حس، یکی حرکت بالاراده. حیوان وقتی تعریف میکنیم میگیم حساس و متحرک بالاراده، این دوتا خصوصیت حیوانه. قوه عاقله، قوه عاقله به شخص 40 سالم داده نمیشه، به جنین داده میشه. انسان بالقوه میشه، یعنی حیوان بالفعل. حیوان بالفعل همون وقتی که حس و حرکت بالاراده روش میده، اون وقت میشه انسان بالقوه و حیوان بالفعل. بعد که متولد میشه همینه، بازم حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. بعضی ها تا آخر به درجه انسان بالفعل نمیرسن، بعضی ها میرسن تازه صدر میگه نوعاً در بعد 40 سالگی قوه عاقله به بعضی ها. اما خب بعضی ها مثل حضرت امام جواد و ائمه ما اینا استثناء هستن، اینا از اول قوه عاقله دارن، اونا رو کار نداریم. انسان های معمولی رو داریم بحث میکنیم. انسان های معمولی ایشون میگه تازه اگر تو صدرا میگه اگر توفیق یارشون بشه از 40 سال به بعد قوه عاقله پیدا میکنه، قبلش هم به هر کسی داده نمیشه. قوه عاقله خیلی آسون نیست. حالا تازه عقل، بعد از عقل تازه قلب است و روح است و سر و اینا، اونا رو حساب کنی ببین چقدر مراحل ما باید طی کنی و ما الان کجای مرحله هستیم. گاهی هم برگردیم به خودمون ببینیم ما کجای مرحله هستیم. خیلی راه در پیش داریم با اون کوتاه. نه نفس نبا صورت معدنی ما به منزله جنس می شود برای نفس نباتی ما و نفس نباتی منزله فصل می شود. دوباره وقتی نفس نباتی می گیریم، نفس نباتی به منزله جنس می شه، نفس حیوانی به منزله فصل می شه. دو مرتبه نفس حیوانی به منزله جنس می شه، نفس انسانی به منزله فصل می شه و هاچسان. یعنی اینطور نیست که تعدد نفس پیدا کنیم، جنس و فصل می شن و ما نفس واحد داریم. اینا تبیین ابن سیناست. با اینکه مراتب برای نفس قائل نیست، تعبیر به جنس میکنه و این جالبه. حالا صدر خیلی راحته، مراتب قائله، میگه مرتبه ابهام داریم، بعد مرتبه تعین داریم. در مرتبه ابهام نفس مدنی صورت مدنیه، در مرتبه تعین نباتیه. باز نباتی نسبت به حیوانی ابهام داره، حیوانی که میشه تعین میشه. صدر خوب میتونه بیان کنه، مشا سخت‌تر میتونه بیان کنه. با وجودی میبینیم بیان کرده. ابن سینا میگه ما چند تا نفس نداریم، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. یه نفس داریم، هر نفس پایینی حالت جنسی داره برای نفس بالایی. بله. حالا منظور از عقل چیه؟ خود این احتیاج به بحث داره. بله این سوال خوبیه، منتها فقط ما خیلی ادعا داریم که عقل داریم، همین، اما عقل چیه نمیدونیم. فقط میتونیم ادعا کنیم که داریم، اما اون عقلی که الان شما در اشاره کردید که مسائل عقلی رو حل میکنیم، اون رو صدرا میگه عقل نیست. صدرا میگه ادراک مطالب کلی است که به توسط قوه خیال انجام میشه. مشا میگن قوه خیال جزئی درک میکنه، صدرا میگه نه، هم جزئی درک میکنه هم کلی. مشا میگن به محضی که کلی درک کردی بدون که درجه عقل رسیدی. صدرا میگه نه خیر، کلی که درک میکنی معلوم میشه خیالت خود و وسط پیدا کرده، هنوز به مرحله عقل نرسیدی. صدرا میگه وقتی تونستی جبرئیل رو ببینی و باش حرف بزنی معلوم میشه عاقل شد. کی میتونه عاقل بشه با این ترتیب؟ قوه خیال حکم میکنه. اون در جای خودش بحث شده، در اشارات آمده که آیا قوه خیال میتونیم دو کاره بگیریم. خواجه قبول نکرده. قوه متصرفه رو میگه فقط یک کار میکنه، ادراک رو ازش گرفته. ولی بعضی میگن نه، هم ادراک میکنه هم تصرف میکنه و حکم میکنه. این اختلافه. حالا در جای خودش در بحث نفس باید روشن بشه، تو همین کتاب ان شاءالله میاد. اگه صبر کنید همه اینا روشن میشه. منتصب ایوب میخواد، با اینطوری که من دارم میخونم صبر ایوب میخواد. ولی حالا خودتون انصاف بدید، این مطلبی که حالا من دارم میگم اگه گفته نشه عبارت حل نمیشه. حالا طول میکشه، چاره نیست دیگه، کتاب اینطوری نوشته شده، باید طول بکشه. فقط غرضمون خوندن و پیشرفتن نیست، غرضمون خوندن و فهمیدنه. لذا اگر یه خودم طول بکشه اشکالی نداره. چی فهمید؟ بله اون چی که لازم من نرز میکنم. بله خب صفحه 121 این سطر دهم کمراتب مشبه رو خوندیم، مشبه هم بهرم امروز توضیح دادیم. کمرات و الانسان بالفعل، بالفعل از کدام قید انسان بگیرید در مقابل انسان بالقوه، کمرات و الانسان بالفعل و لطائفهی المتفننه. المتفننه صفت لطائف گرفتیم، صفت مراتب هم بگیرید اشکال نداره، چون مراتب هم متفننن، متفننن جور به جور، لطائف هم متفننن و جور به جور، یعنی متکثرن، متفننن در اینجا یعنی متکثرن. و اطوارهی یعنی اطوار انسان. بعد کما قال تعالی لقد خلقکم اطوارن، اینو تأیید میاره برای این آخری یعنی برای اطوار. ما وحدتهی یعنی این مراتب و لطائف و اطوار که همه متعددن، همه کثیرن، ملاحظه کن، ما وحدته حقت ذلیه، ضمیر وحدتی برمیگرده به انسان بالفعل، با اینکه این انسان فلفل وحدت داره، وحدت حقه ذلیه داره، وحدت حق ذلیه مال وجود منبسطشه، چون انسان داره وجود منبسط، هر موجود داره وجود منبسطه و وجود منبسط وحدت حقه ذلیه داره، خدا وحدت حقه حقیقیه داره، وجود منبسط وحدت حقه ذلیه داره. خب انسان هم از این وحدت، از این وجود برخورداره، پس اون وجودش وحدت حقه ذلیه داره. بعد نکه اسم ذل آمد، ایشون میفهمد علم تر الی ربک کیف مد ذل، ذل در لسان عرفا همون وجود منبسطه، خداوند این وجود منبسط رو امتداد داده به طوری که تمام ماهیات به برکت این وجود منبسط موجود شدند و تمام تعینات وجودهای متعین پیدا کردند به خاطر اون امتداد وجود. یعنی خداوند وجود رو من الازل الی الابد قرار داد، یعنی اصلا بین ازل و ابد رو پر کرد از وجود، این وجود امتداد این چنین دارد من الازل الی الابد، یک چنین امتداد وسیعی. وقت تمام ماهیاتی که من الازل الی الابد میخوان وجود بگیرن و منور بشن، به توسط همین ذل امتداد داده شده وجود میگیرند و متعین میشوند. علم تره الی ربک کیف مد ذل، تمام آیات، تمام آیات الهی که ذوالآیه رو یعنی خدا رو نشون میدند، همه تو همین ذل هستند. یعنی تا این ذل نیاد هیچ آیتی از آیات الهی در خارج پدید نمیاد، با همین ذل پدید میاد. پس اگر شما به همین مد ذل توجه کنید، به تمام آیات انفسی و آفاقی توجه کردید، چون همه آیات الهی به توسط همین ذل ظاهر میشن تو پدید میان. اگه این ذل نبود که ماهیات چیزی نبودند، تعینات چیزی نبودند. پس این امتداد ذل است که یک کار بیشتر نیست، ولی همه خلقت تو هم یک کاره. لذا ترغیب میکنه ما رو که علم تر الی ربک، نظر کنید به پروردگارتون ببینید کیف مد ذل، یعنی به تمام آیات توجه، تمام آیات شده. زل چی هست؟ زل وجود حقیقی هست. زل وجود حقیقی هست، بله. نه دیگه، این ممکن است دیگه، زل خود اون وجود که نیست، زل وجوده که بارها عرض کردم وجود خدا میشه حقیقی، وجود من بسید میشه زلی. این دیگه تو زنتون بمونه، همه جا یادتون باشه. عبارت ایشون تموم شد، من توضیح دادم که انشالله با این توضیح حل شده، ولی یه چیزی به ذهن خود من میرسه، نمیدونم مرحوم مصنفم اینو اراده کرده یا نکرده، حرف درستیه، اون رو من بیان میکنم. شاید مرحوم سبزواری اصلا اعتنایی به این حرفی که من میزنم نداشته، ولی عبارتش قابلیت داره، منم بیان میکنم. انسان رو گفتن عالم صغیر، عالم رو هم گفتن انسان کبیر. من میخوام از این اصطلاح انسان کبیر استفاده کنم، کل عالم رو بگم انسان کبیر. ایشون در اینجا عبارت کمرات بل انسان بل فعل گفته، مراد از انسان بالفعل میخوام بگم عالمه، تا حالا من انسان بالفعل برای گفتم از همین خود ماها که انسان بالفعل بشیم. هر نفری از ما قابلیت دارد که انسان بالفعل بشیم. وقتی مشبهون بده یا تشبیه رو تو همین انسان ها، تو این افراد انسان ها من توضیح دادم. حالا انسان بالفعل عبارت میگیرم از اون انسان کبیر که عالم، کل عالم. وقت وجود این انسان کبیر همون وجود ما بسیط میشه، نه سهمی از وجود ما بسیط. اگر فردی از افراد انسان رو میگرفت ملاحظه میکردیم، سهمی از وجود ما بسیط داشت و این سهم رو میگفتیم واحد است و وحدت حقه ذلیه. حالا وقتی کل عالم رو دارم ملاحظه میکنم، دیگه نمیگم سهمی از واحد، بلکه میگم خود این واحد، واحد به وحدت ذلیه، خود همون وجود ما بسیطه. وقت مشبه دیگه در اینجا مشبه میشه وجود حقه حقیقیه. او دارای شؤون است ولی این شؤون برای او کثرت نمیارند. همچنین وجود حقه ذلیه که کل وجود ما بسیطه، سهما رو نمیخوام بگم، کل وجود ما بسیطه، اینم شؤون دارد، شؤونش وحدت او رو به هم نمیزنند. پس انسان بالفعل یعنی عالم، کل عالم که انسان کبیره، این دارای مراتبه، دارای لطائفه، دارای اطواره، دیگه روشنه، دارای اطوارش که دیگه روشنه، هر موجودی یه طوری، بعضی در حد نباتی هن، بعضی در حد جمادی هن، بعضی در حد انسانی ملکی، همه اینا میاد. خب اطوار مختلف داره، مراتب مختلف داره، اینم لطائف مختلف داره. حالا باید لطائفشو ملاحظه کنی که مثلا تو یه لطیفش عالم طبیعته، یه لطیفش عالم مثاله، یه لطیفش عالم عقله. این عوالم متعدد همه لطائف مختلف این وجود منبسطند. خب همه این تکسرات هست، در این حال میبینید این وجود منبسط به خاطر داشتن وحدت حقه ذلیه متکثر نمیشه، این تکثرات او رو متکثر نمیکنه. عبارت مرحوم سبزواری رو اینطوری هم میتونید معنا کنید، اشکالی نداره، عبارت تا به این معنا رو داره، منتها ممکنه مرحوم سبزواری این اراده نکرده باشه، ممکنه باشه اراده کرده باشه، با آیم سازگاری. بله لقد خلقکم، خطا شکل عالم میشه دیگه، لقد خلقکم اطوار یعنی موجودات عالم، یعنی عالم. حالا ما آیه رو شاهد نمیاریم، اصل مطلب مطلب درستی، حالا آیه رو شاهد نمیارید، ایشون آیه رو شاهد آورده، حالا به قول شما شاید این شاهد نشون بده که مرادش از انسان انسانهای معمولی بوده. آیه رو شاهد نمیارید بگید مرادش از انسان میتونه انسان معمولی باشه، میتونه انسان کبیرین عالم باشه. عرض کردم این که من بر عبارت ایشون معنا میکنم، در عبارت ایشون مراد میگیرم، شاید مراد خودش نباشه، ولی عبارت میتونه این چنین معنای رو تحمل کنه. حالا اونم یه توجیهه، حالا اگر نتونید این توجیه کنید آیه رو از شاهد بودن بردارید، یعنی نگید شاهد این مطلب انسان نه، وجود منبسط سهماش حذف کنید میشه وجود منبسط، نه وجود منبسط که دیگه جدا نیست، سهما الان وجود منبسط سهم بندی شده است، سهما رو پاک کنید میشه وجود منبسط. اگر شما عالم رو کل عالم دارید میگیرید، سهما رو باید پاک کنید دیگه، کل عالم یعنی توجه به این سهم اون سهم نداره، وجود منبسط میشه کل وجود منبسط. انسان بالفعل کل عالم میشه که وجودش همون وجود منبسطه، که کل عالم میشه تعینات، وجود منبسط هم با این تعینات همراه میشه، یه عالم موجود داریم. عالم هم واحد نیست، فقط عالم طبیعت، عالم طبیعت هست، عالم مثال هست، عالم عقل هست، همه این عوالم رو ما میریزیم همش میکنیم انسان کبیر، چون انسان میدونید مراتب داره دیگه، انسان مرتبه طبع هم داره، عالم طبیعت مثل مرتبه طبعش، انسان مرتبه خیال داره، عالم مثال مثل مرتبه خیالش، انسان مرتبه عقل داره، عالم عقل مثل مرتبه عقلش. انسان هم مراتب سگانه عالم خارج رو داره، خارج هم پس بی جهت نیست که بهش میگیم عالم، به انسان میگیم عالم، به عالم هم میگیم انسان، یه مشابهتی بینشون هست دیگه. مشابهت همین صدا مجموعم. تمام مراتبی که تو عوالم دارین، تمام مراتب تو انسان تنها دارین. و به جهت نیست که حضرت فرمودن اتز اما انک جرم صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر، یعنی عالم تو تو هست، تو به این کوچیکی کل عالم داری. خب پس عیبی نداره که ما انسان بالفعل رو عبارت از انسان بگیریم مثل خودمون، یا انسان که دیروز این کارو کردیم، امروز هم اول بحث هم این کارو کردیم، یا انسان بالفعل رو عبارت بگیریم از عالم چنانچه در آخر بحث این کارو کردیم، عبارت به هر دو سازگار هست.
یعنی انسان بدونه که توسعه وجودی پیدا کنه مخفی که در کل عالم یا باید بزرگ بشه
دیگه، درش منتوی شده، منتها کی بالفعل میشه یا باید ترقی کنه دیگه. انسان بالفعل همه عالمو داره، ولی انسان‌های بالقوه درشون عالم منتوی است، بالقوه دارن، اینا اگر همت کنند کل عالمو ظهور میدن. خب مقالطه بعدی باقی مونده، نرسیدیم بخونیم شروع جلسه بعد.